بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين، المسألة الثامنة، يحرم المحافظة على الأعيان المتنجسة غیر القابلت به تهاره.
بسیم که خیلی صداش بلند.
اذا توقف منافعها المحللت المعتد بها على تهاره لما تقدم من النبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. در تکسب اعیان نجسه مسئله هشتمی که هست اینه که اعیان متنجسه‌ای که قابل طهارت نیستند آیا بیعشون صحیحه یا باطله. مثلا یه روغن مایعی که توش موش افتاد، موش مرده افتاد توی روغن مایعی که بعد این دیگه قابل طهارت نیست، مثل آب نجس نیست که اگر به کر متصل بشه طاهر بشه. روغن نجس، روغن مایع اگر نجس شد دیگه رفت، طاهر نمیشه. آیا تکسب به این عین متنجسه ای که قابل طهارت نیست شرعا صحیح هست یا باطله؟ ایشان اهل الله مقامه الشریف می فرمان این عین متنجسی که قابل طهارت نیست یا منفعت حلال معتد بهش متوقف بر طاهر شدنشه یا نه متوقف بر طاهر شدنش نیست، یعنی حتی اگر طاهرم نشه منفعت حلال معتد به عقلایی موجب مادیت داره. اگر جوریست که منفعت حلالش متوقفه بر طاهر شدنه، از اون طرف قابل طهارت هم نیست، خب مالیت نداره دیگه، بیعش جائز نیست. مثل همین روغن مایع اگر منفعت حلالش متوقفه بر طاهر شدن باشه، چون منفعت حلالش فقط خوردن هم متوقف بر طاهر شدن، قابل طهارت هم که نیست، پس از مادیت میفته بیعش جائز نیست. ضمن اینکه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه هم داریم، چون این منفعت حلال که نداره، حرمه الله تبارک و تعالی لحرمت جمیع منافع فحرم ثمنه. یا اون روایت دعائم الاسلام که میفرمود کل شیئا منهیان اصله، هر چیزی که منفعت حلال نداشته باشه بیعش باطله، اینجا رو هم شامل میشه. بله اگر یه عین متنجسی داریم قابل طهارت هم نیست، اما منافع حلالش متوقف بر طهارت نیستن، یه منافع دیگری داره که با همین نجاست هم ممکن. اون روغن ماشین که هست اون توش موش بیفته قابل طهارت هم نیست، اما منافع حلالش که متوقف بر طهارت نیست. روغن ماشین رو میخوام بریزن داخل ماشین، اون متوقف بر طهارت نیست، نجسن باشه اشکار نداره، ماشین کار میکنه، طور نیست حتما باید طاهر باشه تا ماشین کار بکنه. تو این اساس اگر اعیان متنجسه یکم قابل طهارت نباشن و دوم منفعت حلالشون متوقف بر طهارت باشه، بیعشون جائز نیست، هم به دلیل ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، هم به دلیل اون روایت دعائم الاسلام کل شیء منهی اصله. سؤال این است که آیا ما میتونیم برای اثبات بطلان معامله چنین چیز نجسی که قابل طهارت نیست و منفعت حلالش متوقف بر طهارت تمسک کنیم به روایت دعا به روایت تحف العقولی که گذشت، اون روایت تحفل عقود رو قبلا خوندیم، ابتداء مکاسب روایت تحفل عقود خونده شد. صفحه 7 به این مکاسبای ما، دو سطر به آخر، او شیء من وجوه نجه فهازا کله حرام محرم لأن ذلك منهی عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه. آیا میتونیم به این فقره ای از روایت شیء من وجوه نجس تمسک بکنیم، بگیم عین متنجسه ای که قابل طهارت نیست، بیعش باطله؟ چون امام علیه السلام فرمودن معامله ایش چیزی از وجوه نجس، هر چیزی که از وجوه نجس باشه معاملش باطله. بگیم متنجسه غیر قابل طهارت، شیء من وجوه نجس و کل شیء من وجوه النجس بیعه باطل، فالمتنجس غیر القابل للطهاره بیعه باطل. صغرا کبرا، نتیجه شکل اول، آیا میشه یا نمیشه؟ ایشان میفرمان نه، این کل شیء من وجوه النجس ربطی به اشیاء متنجس نداره. میدونید بعضی چیزا داریم عین نجاستن، خون، منی، مردار، کافر، اینا عین نجاستن، ولی بعضی چیزا داریم مثلا روغن مایعی که داخلش نجاست افتاده، این عین نجاست که نیست، که این متنجسه. این شیء من وجوه النجس کار به اعیان متنجسه نداره، مربوط به اعیان نجس هست، اونایی که عین نجاست هستن. و ما نحن فی، بحثمون در مورد چیزیست که عین نجاست نیست، به عارض خارجی متنجس شده، و لذا میگیم شیء متنجسی که قابل طهارت نیست بیعش جائزه یا نه. این روایت ربطی به متنجس نداره، مال اعیان نجسه. به چه دلیل؟ چرا این روایت مختص اعیان نجسه؟ چرا متنجس رو شامل نشه؟ به دلیل اینکه اضافه وجوه به نجس اضافه بیانیه. وجوه نجس یعنی وجوه هی نجس، وجوهی که همون نجاسات هستن، و وجه به معنی ما یتوجه و الیهه، اونی که توجه انسانو به خود جلب میکنه. صورت هم که میگن صورت، چون مقابل آدم اولین چیزی که توجه رو جلب میکنه صورته، به کف پاش نگاه میکنی، به صورتش نگاه میکنی، به دام میگن وجه. این طور که شد یا ادبیات، این طور که شد، این وجه به نجس اضافه که میشه، اضافهش اضافه بیانیه است، معناش هم اینه ما یتوجه علیهی که همون نجسه، ما یتوجه علیهی که همون نجسه. اون چیه که وقتی بهش نگاه میکنیم ما یتوجه علیهش خود نجسه؟ یعنی اولین عنوانی که تو ذهن میاد خود نجسه؟ سؤال رو تکرار میکنه، و وجوه النجس اضافه اضافه بیانیه، یعنی ما یتوجه الیهی که همون نجس باشه. سوال، اون چیه که وقتی بهش نگاه میکنی اول چیزی که توجه تو رو بهش جلب میکنه عنوان نجاستشه؟ او عین نجسه یا شیء متنجس؟ عین نجسه. خونه که وقتی بهش نگاه میکنی عنوان خونی اول تو ذهن میاد، ولی اون روغنا وقتی نگاه میکنی اولین چیزی که توجه تو رو به خود جلب میکنه عنوان نجاست نیست که، روغنه. بله، بعد توجه به اینم میشه که البته متنجسم شده. برای اینکه متوجه مرحوم شیخ فقط میفرمان وجوه او شیء من وجوه نجس ظهور در اعیان نجسه داره، چرا دیگه نمیفرمان؟ برای اینکه متوجه بشید چرا، هم باید لغت بلد باشید که وجه یعنی چی، هم باید نحو بلد باشید که اضافه وجه وجوه به نجس اضافه بیانیه است. این دو تا مطلب که واضح شد معلوم میشه این روایت شریفه ربطی به اونی که مورد بحث ما که متنجس باشه نداره. بنابراین در مورد بحث تمسک به حدیث شریف تحف العقول او شیء من وجوه النجس تمسک به این فقره از حدیث تحف العقول درست نیست. نعم، علت و یعمم و یخصه، ممکنه تمسک به خود این قسمت روایت نکنیم او شیء من وجوه النجس، تمسک به علتش بکنیم. امام علیه السلام فرمودن شیء من وجوه النجس فهازا کله حرام محرم، بیعش باطله. چرا بیعش باطله؟ فرمودم لأن ذلك كله منهی عن اکلی و شربه، چون منفعت محلل ندار. پس معلوم میشه این نجس هم اگر معاملش باطله چون منفعت محلل نداره. اگر این علته، خب این در این متنجس غیر قابل طهارتی که منافعش متوقفه بر طهارت این علت اونجا میده. چون اگر یه چیزی متنجس شو قابل طهارت هم نیست، منافعش هم متوقفه بر طهارته. به ما این که منافعش متوقفه بر طهارته از یک طرف و از طرف دیگر قابل طهارت نیست، پس الان منفعت حلال نداره. پس منهیون عن اکلی و شربه. و امام علیه السلام در تعریف فرمودن چنین چیزی بیعش جائز نیست. هذا مطلب اولمون. مطلب دوم یه تتمه کوتاهیست جدا عرض میکنم. المسئله الثامنه، تو پرانتز اینا به شما عرض بکنم، اگر انشاءالله تبارک و تعالی بخواد مثل من نشید، یعنی بخواد یک فقیه قوی پنجه یا یک اصولی قوی پنجه یا یک مفسر قوی یا یک کلامی قوی عالم عقائدی قوی بشی، چاره ای ندارید مگر اینکه علوم پایه تو مشتتون باشه. این ادبیات، اما صرف و نحو و فصاحت و بلاغت، منطق در حد خوبش، در حد عالیش، نه در حد این کتابای فارسی و اینا، نه در حد خوبش، اینا رو باید بلد باشه. و این به دست نمیاد مگر به تدریس. رو این اساس طلب تدریس برای شما آقایانی که تو این سنین هستید باید به صورت مطالبه عمومی در بیاد، یعنی باید همتون خواستار تدریس بشید. اولا درک کنید که بدون تدریس نمیتونید به جایی برسید. راه منحصره، غیر از تدریس راه نداره هیچ فنیش، نه فقط استهادش. تیغه کردن بدون تدریس به اون طرف نمیتونید برن. اولا اینا بفهمید، بعد از اینکه فهمیدید به صورت مطالبه عمومی در بیاد، همتون بخواد تدریس ها. این اگر شد، اون وقت اون کسانی که دستن در کار هستن و همشون خیر خواه شما، وقتی دیدن شما همتون علاقمنده به تدریسید، یه فکری بر میدارن. حالا فعلا تا اون فکرم برداشته نشده زمینه بالکل منقطع نیست. اگر من طلب شیئا وجد توجد، اگر خودتون بخواد، مرحوم مدرس افغانی رضوان الله تعالی علیه استاد ما هم بود یه مقداری، ایشان میفرمود من اوائل تدریس که میخواستم تدریس رو شروع کنم کسی نمیومد درس من. رو این حسابی پیر مرد افغانی پیدا کرده بودم 6 کیلومتر فاصله داشت جاش تا جای من. صبح به صبح 6 کیلومتر پیاده طی میکردم، پیر مرد بود، اون نمیتونست بیاد، من باید میرفتم. می رفتم برای او یه درس می گفتم، آرام آرام این طوری شد مدرس افغانی. یه پیر مرد افغانی که پیدا می شه که المسئله الثامنه یحرم المعاوضه و علل اعیان المتنجسه غیر القابلت للطهاره، یحرم اذا توقف منافعها المحللت المعتد بها للطهاره. حرام از معاوضه بر اعیان نجسه غیر قابل طهاره. حرامت یعنی حرمت وضعی. چه موقع حرامت؟ هنگامی که متوقف باشد منافع محلله معتد به های این اشیاء بر طهاره. منافع ها، های منافع ها میخوره به اعیان متنجسه، های معتد به ها میخوره به منافع. ننوید زیرش اذا توقف منافع این اعیان، منافع محلله معتد به هاشون متوقف بر طهارت باشه. اگر این طور شد، قابل طهارت هم که نیستن، منفعتشون هم که متوقف بر طهارته، پس الان بهش درست نیست. چرا درست نیست؟ لما تقدم، به خاطر اون چی که گذشت. اونی که گذشت چی بود؟ من النبوی اولا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنا، و فرضم اینه که این هیچ منفعت حلالی دیگه نداره چون قابل طهارت نیست. لما تقدم من النبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنا و نهوه المتقدم عن دعائم الاسلام، مثل این نبوی اون کلامی است که از دعائم الاسلام گذشت که کل شیء منهی اصله، بله ما کان محرما اصله منهی ان لم یجز بیعه ولا شراه. این دیگه اصلش محرمه دیگه، چون هیچ فایده حلال قابل طهارت نیست تا فایده حلال داشته باشه. سؤال این است که آیا برای اثبات بطلان بیعه چنین اشیاء متنجسی توسط اون او شیء من وجوه نجس میشه کرد یا نه؟ ایشون میفرمان و اما تمسک و به عموم قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول او شیء من وجوه النجس و فی فتیه نجس، تمسک به اون او شیء من وجوه النجس برای ما نهنفی درش اشکاله. چرا؟ لأن الظاهر من وجوه النجس الانوانات النجسه. چرا؟ زیرا ظاهر وجه انوانه. چرا ظاهر وجه انوانه؟ به خاطر اینکه وجه یعنی ما یتوجه اله، اضافهشم به نجس اضافه بیانیه، ما یتوجه علیهی که همون نجس باشه خود انوان نجس، رو این حساب ظاهر وجه میشه انوان. نعم یمکن الاستدلال و علی ذلک به تعلیل المذکور بعد ذلک، بله اگرچه به خود این او شیء من وجوه نجس نمیشه تمسک کرد، اما ممکن است استدلال بر مطلوب ما که بطلان به شیء متنجس غیر قابل طهارته استدلال بشود به تعلیلی که ذکر شده بعد از این فقره روایت. اون تعلیل چیه؟ و هو قوله علیه السلام لأن کله محرم اکله و شربه و لبسه الى آخر ما ذکر، تا آخر آنچه که امام علیه السلام ذکر کرده. یعنی این نجس هم اگر میگفتن لیش باطله به خاطر اینکه هیچ فایده ای نداره، هیچ منفعتی نداره. خب اگر این طور شد چطور این نجس چون هیچ منفعتی نداره بهش باطله، متنجس غیر قابل طهارت هم چون هیچ منفعتی نداره، این هم میشه مثل عمودی که چون تعلیل توش میاد دیگه، اونم میشه بهش باطله. ثم علم مطلب دوممونه، بعضی ها گفتن بیع مسوخ جائز نیست به خاطر نجاستشون. مسوخ که یادتون نرفته، مسوخ ها کجا خوندی؟ لومعه که منم بلدم تو لومعه، کجای لومعه مسوخ ها خونده؟ نگو سید و زباهه بود، از امام اشربه نبود. سید و زباهه مسوخ رو مفصل برای شما تعریف کردن، بعضی حیوانات بودن، اینا انسان بودن، بعد خدا نصفشون کرد، اینا بعضیشون به شکل قرده در اومدن، بوزینه شدن، بعضیشون به شکل فیل در اومدن، بعضیشون به شکل طاووس هم به نظرم جزء مسوخ بود، ارنب خرگوش جزء مسوخ بود، یه عده حیوان خنزیر جزء مسوخ بود. البته مرحوم شهید فرمودن شهید ثانی علی الله مقامه، این که میگیم مثلا میمون از مسوخه، نه یعنی این میمونی که الان هست آدم بوده مرد شده، نه اونایی که بودن و مسخ شدن دو سه روز بیشتر زنده نموندن، عذاب 30 سال بردشون. این میمون چون شبیه اون مسخ شده هاست بهش میگن مسوخ، بهش میگن، اینم بهش میگن جزء مسخ شده ها که بهش میگن، فقط اسم مسوخ برش گذاشته شده نه اینکه خود این مسخ شده باشه. بعضی گفتن بیع این حیواناتی که به نام مسوخ نامیده شدن بیع اینا جائز نیست به خاطر نجاستشون. ایشون میفرمان چون اقوا طهارت مسوخه، ما دلیلی نداریم بر این که نجس باشن، بنابراین اینجا جاش نیست که بگیم بیعشون باطله، اینجا چون ما داریم بیع اعیان نجسه رو میخونیم. ممکنه بعدن کسی بگه بیع اینا از یه حیثیت دیگری مثل حیث اجماع یا مثل این حیث که اکل اینا چون حرامه بیعشون باطل باشه، ممکنه از اون حیثیت بعضی ها بخوان بگن بیعش باطله، اونم جای خودش بحث خواهیم کرد. به صرف این که میمون اکلش باطله، اکلش حرامه، آیا بیعش باطل میشه نه، یا چون منافع دیگه داره بیعش حلال خواهد شد. فعلا میخوایم بگیم اینجا ما داریم بحث از بیع اعیان نجسه میکنیم، به ما این که مسوخ از اعیان نجسه نیستن طبق نظر اقوا اینجا جای بحثش نیست. بله در اون مسئله ثالثه که بیع چیزی که منفعت محلله محصوله نداره جائزه یا نه، اونجا بحث میکنیم که بعضی گفتن مسوخ چون اکلشون حرامه معاملشون هم باطله، اونجا هم خواهیم گفت به صرف حرمت عقل نمیتونیم بگیم معامله باطله، اگر منفعت حلال دیگری مثلا فیل هزار تا منفعت داره، یکیش عقل چند تا منفعت داره، خب سوار فیل هم میشن تو باغ وحشم میذارن قرض و قلایه دیگه بلیط میفروشن و مردم یه عده کسب و کار میکنن، رو این اساس اونجا خواهیم گفت به صرف حرمت عقل و اینا نمیتونیم بگیم معامله باطله. فعلا از حیث نجاست حرف نداریم، این اصلا داخل در بحث ما میشن اقوا طهارت اینا. ثم اعلم انه قیل به عدم جواز بیع المسوخ من اجل نجاستها، گفته شده بدان که شأن چنین است، گفته شده که جائز نیست بیع مسوخ به خاطر نجاست این مسوخ. اینا فرمودن منتها لما کانر اقوا تهارتها لم یحتج الى تکلم فی جواز بیعها هنا، منتها چون اقوا تهارت مسوخ هست نیازی نیست به تکلم در جواز بیع مسوخ در اینجا، چون اینجا حس نجاست رو داریم بحث میکنیم و مسوخ نجس نیست. نه لو قیل به حرمت البیع لا من حیث نجاسه و کان محل تعرض له ما سیجیع من ان کل طاهر له منفعه محلله مقصوده یجوز بیعه، از حیث نجاست چون اینا نجس نیستن اینجا جای بحثش نیست. بله اگر گفته شود به حرمت بیع مسوخ نه از حیث نجاست، مثلا از حیث اینکه اکلش حرامه بگیم بیعش باطله، وقت محل تعرض این بحث بحث مسوخ اونیست که بعدن میاد، اون جاییست که بعدن میاد، اون بحثیست که بعدن میاد، اون بحثی که سیجی چیه؟ اینه که هر طاهری که برای اون منفعت محلله مقصوده باشه به اجازه ولو عقلش حرام باشه، اون جاش اینجا نیست بعدن میاد. و سیجی و ذالک البحث فی ذیل القسمه نسخهی داره ثالث داشته باشه، نه تعلیقه رو ول کنید متن ثالث داشته باشه، این ثالث درسته، نسخه متن منهاج الفقهاء روحانی اون از ثالث داره، حالا مثلا خودشون به سلیقه خودشون تصحیح کردن یا از جای دیدن ثالث هم درسته. و سیجی و این بحث در ذیل قسم ثالث از اون چیزایی که تکسب بهشون حرامه، اون چیزایی هم که منفعت محلله مقصوده ندارن، اون وقت اونجا میگیم اگه منفعت حلال داشته باشه ای درست میشه. سیجی و این بحث در ذیل قسم ثالث از اون چیزهایی که لا یجوز الاکتساب به، ما الان داریم قسم اولش رو میخونیم، اعیان نجسه، قسم ثانی داره، ثالث داره، رابع داره، خامس داره، تو قسم ثالثش میاد. می آید به زودی این بحث در ذیل قسم ثالثه از اون چیزهایی که اکتساب بشون جائز نیست. چرا اکتساب بشون جائز نیست؟ و اجل عدم المنفعت گذشتیم از این مثل. حالا المستثنیات من حرمت بیع الاعیان النجسه، این المستثنیات این تیکه یه عبارت این از خودشون اضافه کردن و این طور مکاسب نیست. ما گفتیم اعیان نجسه بیعشون باطله، منتها دیدید ما جز اعیان نجسه که میشمردیم همه اعیان نجسه را نگفتیم، بعضی از اعیان نجسه ای که نشمردیم جز اعیانی که بیعشون باطله به خاطر اینکه باطل نیست، مستثنای از بیع اعیان نجسه است. به عبارت اخرى و اوزه اعیان نجسه بیعشون باطله ادامانت کن غیر اونایی که ذکر میکنیم که یکی از اونایی که بیعش باطل نیست مملوک کافر، کافر نجسه، اما اگر این کافر مملوک شد بیعش جائز نیست، فرق نمیکنه کافر کافر اصلی باشه یا کافر اصلی نباشه، مرتد ملی باشه، مرتد فطری هم اقوا همینه بیعش جائزه، اما چون تو مرتد فطری این و منی هست جدا بحث میکنه، اما کافر کافر اصلی باشه یا مرتد ملی باشه فرق نمی کنه بیعش جائزه، ظاهرن مسئله اجماعی هم باشه، ادعای اجماع شده ایشون می فهم بعید هم نیست مسئله اجماعی باشه. شما اگه می خواهد ببینید مسئله اتفاقی یا نه تو مدانش تو فقه مراجعه بکنید جاهایی که مربوط به این ملکیت عبد کافره، چون عبد ببینید ما منفعت ما حلله که داره، برای اینکه بیع جائز باشه فقط کافیه ملکیتش هم ثابت بشه، چیزی که منفعت محلله داره به ملکیت هم در میاد بیعش میشه جائز دیگه. شما مثلا فرض بفرمایید اون کتاب الجهادی که از استرقاق الکفار بحث میشه، کفار رو به رقیت بگیر، حتی تو جنگ هم لازم نیست انسان در بلد کافر حربی بره یک کافر حربی رو به دزده برداره بیاره، میتونه مالک او میشه دیگه. اگر واقعا ملکیت کافر درست نبود بحث استرقاق کفار اصلا لغو میشد، خب ملکیتش که درسته مالیت هم که داره پس بیعش جائز میشه. یا یادتون باشه یه بحثی داشتیم آیا کافر ها میشه از کافر بخری یا نه، یه کافری عبد کافری داره میشه ازش بخری یا نه، اونجا فرمودن میشه، میشه پس بیعش جائزه دیگه، کسی که میگه کافر رو از کافر میشه بخری معلوم میشه تصویر کرده عبد کافری که به خرید و فروش در میاد، فقها فرمودن به اجازه. مزانش که مراجعه بکنیم، مثل اینکه یه چیز مسلمیه که بیع عبد کافر جایزه، این که روایت هم داره. یا اگر یه عبد کافری اصلاً عبد کافر، مولاش هم کافر، عبد اسلام آورد، مولا اسلام نیورده اما عبد اسلام آورده، میگن بیع علی مولا، بر علیه مولا فروخته میشه، این عبد کافری که اسلام آورده معلوم میشه بیع، پس جایزه که آقایون اینا میگن. یا این بحث در خصال کفاره، آیا میشه رقبه یه کافره رو آزاد کرد یا نمیشه آزاد کرد؟ یعنی معلومه رقبه یه کافره فرد کردن که بعد میگن آیا میشه آزادش بکنی یا نمیشه آزادش بکنی. رقبه یه کافره یعنی همون عبد کافر دیگه، پس معلومه شه کافر به ملکی یاد در میاد، عبد میشه، مالیتش که مفروضه، به ملکی یاد هم در میاد، پس به اجرائه. یا مسئله بیع مرتد که در کتب فقهی فرمودن آقایون، یا این مسئله که اگر یه عبدی را علی ظاهر الاسلام خریدی، ظاهرش مسلمونه، بعد تو زرد در اومد، معلوم شد این مسلمون، من اومدم از شما یه عبدی خریدم به اسم عبد مسلمون غالب کردی به من، بعد معلوم شد این مسلمون نیست، کافره، فرمودن این بیع درسته اما مشتری خیار فسق داره، مثلا خیار قبن، امثال خیار قبن پیدا میکنه، پس معلوم میشه اصل بیع تصحیح کردن، تصویر کردن، فوقش میگن خیار فسخ داره، خیار قبل داره. شما مراجعه بکنید، زیاد مواردی در فقه که کن نفیش فقه ها از مسلماته که عبد کافر رو میشه خرید و فروش کرد. این کافر اصلی یا مرتد ملی، مرتد فطریش هم همینطوره، مرتد فطریش هم قابل خرید و فروش هست دیگه. فرق بین مرتد ملی و مرتد فطری چیه؟ این به شما توهینه، من بخوام این چیزها رو هر روز توضیح بدم، اینا تو لمحه خوندید دیگه. مرتد فطری آیا بیعش جائزه یا نه؟ ایشون میفرمان ظاهر اینه که از جهت نجاست و طهارت بیعش اشکال نداره، مگر اینکه از یه جهت دیگه کسی اشکال بکنه، بگه مرتد فطری مالیت نداره، نه در معرض تلفه، چون مرتد فطری لا تقبل و توبتو، توبش قبول نمیشه، ولی یختن کشته میشه، پس در معرض تلفه، پس مالیت نداره، از اون حیث بگیم بیعش باطل، بله از حیث نجاست دلیلی نداره بگیم چون نجسه بیعش باطل. نجسی بیعش باطله که قابل طهارت نباشه و منفعت حلالش متوقف بر طهارت باشه. عبد کافر اگه بخوایم منفعت حلال ازش ببریم متوقف بر طهارت، میخوای بخوریش که میفرستیش تو مزرعه کار میکنه، میفرستیش کارات انجام میده، چکات رو وصول میکنه، منفعتش که متوقف بر طهارت نیست که. رو این اساس این مرتد فطری که هست، این مرتد فطری که هست از حیث نجاست و طهارت و اینا کسی نمیتونه تو بیعش اشکال بکنه، مگر اینکه از حیث عدم مالیت اشکال بشه. ایشان میفرمان من کسی هم ندیدم که اشکال بکنه در بیع مرتد فطری از جهت نجاستش، یا از جهت از این جهت که نجسه و قابل طهارت نیست اشکال بکنه. هر کی هم اشکال کرده از این حیث اشکال کرده که این در معرض تلف مالیت نداره. نه ام فقط یک نفر، ظاهر کلام یک نفر اینه که میخواد بگه بیع مرتد فطری اگر قابل طهارت باشه جائزه، اگر قابل طهارت نباشه نجس باشه، ولو منفعت حلال داشته باشه بیع جائزه. اون کیه؟ اون شیخ جعفر کاشف القطاع علی الله مقامه الشریف، اون فقیه بزرگوار، شیخ جعفر کاشف القطاع، شرح قواعد دارن دیگه ایشان رضوان الله علیه، در ذیل کلام مرحوم علامه در نهاییه که فرمودن ما لا یقبل و تطهیر من النجاسات بیعشون جائز نیست، ایشون توضیح دادن. مرحوم علامه می فرماد لا یجوز و بیع ما لا یقبل و تطهیر من النجاسات، این عبارت مرحوم علامه. کاشف القطاع گفتن میدونید اینا برای چی آوردن؟ چرا گفتن ما لا یقبل و تطهیر من النجاسات؟ میخوان احتراز کنن از چیزی که قبول تطهیر میکن، اگر چیزی قبول تطهیر کنه مثل آب متنجه وصله به کرش میکنیم بی، اگر چیزی قبول تطهیر بکنه بیع جائزه، اینو گوش کنید، ولو تطهیرش به اسلام باشه، مثل مرتد فطری که تطهیر میشود به اسلام علا اهد الوجهین، چون بعضی ها معتقدن مرتد فطری اگر توبه کرد باطنن توبش قبول میشه، مسلمون میشه ولی ظاهرن قبول نمیشه، میکشنش. ایشون میگن مرحوم علامه که فرمود ما لا یقبل و تطهیر من النجاسات بیعش باطله، میخواست احتراز بکند از چیزی که قبول تطهیر میکنه. این ولو مهمه، ولو بالاسلام، اگر قبول تطهیر کرد ولو با مسلمان شدن، قبول تطهیر لازمه فقط من با وصل به کور باشه که قبول تطهیر هر چیزی به حسب خودشه، ولو با مسلمان شدن قبول تطهیر بکنه، کما هو و احد الوجهین فی المرتد الفطری به صحیح میشه. ظاهر این عبارت چیه؟ ظاهر این عبارت اینه که اگر بیع مرتد فطری رو میگیم صحیحه، مبنیه بر اینه که اسلامش قبول بشه، طاهر بشه. حتی کافر معمولی هم اگر میگیم بیع صحیحه، مبنیه بر اینه که این کافره اما میتونه مسلمان بشه، از این حیث بیع جائز. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرما کاشف القطاع اینو فرموده، اما این حرف درسته نیست. اصحاب هم اگر اشتراط تطهیر میکنن در نجاسات، در جای اشتراط تطهیر میکنن که منفعت حلالش متوقف بر طهارت باشه، اما کافر که منفعت حلالش متوقف بر طهارت نیست، او اشتراط تطهیر درش معنا نداره. عین کلب، کلب اگر میگیم بیعش جایزه به شرط قبول تطهیره، کلب که عین نجاست قبول تطهیر، کلب و خنزیر چجور بیعش جایزه؟ چون منفعت حلالش متوقف بر طهارت. همان طوری که کلب ولو قابل تطهیر نیست، اما چون منفعت حلالش که پاسبانی باشه متوقف بر تطهیر نیست، بیعش جایزه. کافرم همینطور، مرتد فطری ولو توبش قبول نشه اصلا، بله؟ ولو توبش اصلا قبول نشه، ولو قابل تطهیر نباشه، اما اگر منفعت حلال داشته باشه که بهش مالیات بده، بهش درست میشه. حقا اینه که منفعت حلال داره ها، نگید در معرض تلافه، درسته در معرض تلافه، اما تا نکشتنش که میشه ازش استفاده کرد. مالیاتش به صفر نمیرسه، فوقش قیمتش کم میشه، مثلا عبد معمولی 1,000,000 تومان میشه 5,000 تومان، چون دو ساعت دیگه میکشنش، اما تو این دو ساعت که میشه ازش استفاده کرد. رو این اساس این حرف درست نیست. تعجب است از مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه علی الله مقامه که بر حرف استاد خودش پافشاری کرده، فرموده اما المرتد عن فطرته فالقول به جواز بیعه ضعیف جدا، چون قابل تطهیر نیست، چون مرتد فطری توبش قبول نمیشه. بابا ما چه کار داریم؟ قابل تطهیر هست یا نه؟ اینکه منفعت حلالش متوقف بر تطهیر نیست، ولو قابل تطهیر نباشه، اسلامش هم قبول نباشه، اما بیعش باید درست باشه. این دو سه نفرن دیگه، کاشف القطاع مطلب راه انداختن رضوان الله تعالی علیه، مفتاح الکرامه ادامه دادن، صاحب الجواهر به قول ایشون شیخون المعاصر، صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه هم همون حرف رو فرمودن، ولی خب این کلام کلام درسته نیست. اصلا جواز بیع مرتد فطری متوقف بر قبول طهارت نیست، فقط باید ببینیم آیا منفعت حلالی که بهش مالیت بده داره یا نداره. و اما المستثنى من الاعیان المتقدمه فهیه اربعه، اما اونی که استثناء شده از اعیان متقدمه یعنی اعیان نجسه، پس چهار تا هستن اعیان نجسه بیعشون باطله. چهار چیز استثناء شدن، اربعتون تذکر و فی مسائل اربع، چهار چیز هستن که در ضمن مسائل چهارگانه ای ذکر می شود. المسئله الاولا، خوب دقت کن، یجوز بیع المملوک الکافر اصلیان کان ام مرتدن ملیان، جائزه بیعش بلا خلاف ظاهر، اختلاف روشنی هم نیست، بله دعی علیه الاجماع، بلکه ادعا شده بر این جواز به اجماع. صاحب الجواهر نگاه کن، دیگران هم ادعای اجماع کرد، ولیس به بعیده، بعید نیست مسئله اجماعی باشه. اگر میخواید ببینی اجماع هست یا نه، کما یظهر ظاهر میشود، یعنی ظاهر میشود همین عدم بعد اجماعی بودن مسئله ظاهر میشود، برای کسی که تتبع کند در مواضع مناسب با این مسئله توفه. اونجا اگه مراجعه کنید ببینید فقها مثل این که نه حتما مسلم گرفتن که کافر به ملکیت در میاد، اگه به ملکیت در میاد ملک هست، مال هم هست، به اجازه کما یظهر للمتتبع فی المواضع المناسبه لهذا المساله. اون مواضع مناسب مثل چیه؟ کسر قابل کفار، یک گفتن کفار به ملکیت در میاد، و شراع بعض الکفار من بعد، شراع درسته، شراع هم درسته، بعضی از کفار از بعضی دیگرشون بخرید، خب معلومه به ملکیت در میاد که فقها گفتن میشه بخرید. و بیع العبد الکافر اذا اسلم علی مولاه الکافر علی متعلق به بیعها مربوط به اسلمن. در مسئله بیع عبد کافر هنگامی که اسلام بیارد فروخته میشود اجبارا در علیه مولاش. یعنی اگر مولا کافره عبدم کافره ولی عبد مسلمان شد، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ولو مولاش کافره، این مولاش کافره اما این مسلمان شده، به محض اینکه مسلمان شد بیع قهرن علی مولا یجبر مولاه علی البیع، اجبار میشه بفروشدش. خب این که میگن اجبار میشه بفروشدش، معلومه عبده که اجبار میشه فروختنش، و الا اگر عبد نبود به ملکیت در نمیمد که فروختنش جائز نبود. میدونم صبر کن. و بیع عبد کافر هنگامی که اسلام بیاوره فروخته میشود بر علیه مولای کافرش. اینم یکی از مواضعی که میتونید اونجا ببینید کافر به ملکیت در میاد بیعش هم جائز. و اتقل کافرن اعتق رقبتن، گفتن مؤمنه لازم نیست، کافره یعنی رقبه کافره، عبد کافرم میشه آزاد شد به ملکیت، لا اتقه الا فی ملک، به ملکیت در میاد که میشه آزادش بکنید. خب وقتی به ملکیت در اومد مالیت هم که داره فروشش جائز میشه. و بیع المرتد، تو مسئله بیع مرتد نگاه کنید کتب فقهی ها همه جا گفتن بیع مرتد، هر چی متعرض شده گفته مرتد ملی بیعش جائز. قدما که اصلا فرق هم نگذاشتن، فطری ملی مطلقا گفتن بیع مرتد جائز. یا مسئله ظهور کفر عبدی که خریده شده از علا ظاهر الاسلام، علا متعلق به مشترا، یعنی ظاهرا مولاش گفته این مسلمونه، به ظاهر اسلام خریده شده بعد معلوم میشه کافره، گفتن این بیع صحیحه. ببینید میگم بیع صحیحه ولی فوقش خریدار خیار عیب داره مثلا، یا خیار قبل. بعد ببینید خیار عیب میاد یا خیار قبل، تعریفاش تو متاجر اومد دیگه، خیار عیب درسته، گفتن اینجا خیار عیب داره دیگه و بیع صحیحه. و غیر ذالک مواردی که ازش فهمیده میشه بیع عبد کافر جائز است، یکی دو تا و پنج شش تا نیست، همون کتاب الاتقا که بخونید شاید ده ها مورد هم اونجا دارید. یه اشکال این دوستمون دارن، میگن آقا بحث ما در اینه که بیع عبد کافر جائزه یا نه. فرمودن مواضعش رو تو فقه نگاه کنید، یکی از مواضعش بیع عبد کافر است هنگامی که مسلمان شد. خب هنگامی که مسلمان شد دیگه کافر نیست که، این از شاهد بحث ما خارجه. این اشکال به نظر حقیرم اومده، اشکال واردیه. بعضی از دوستان دیشب من با همیتو تلفنی با هم صحبت میکردیم ببینم اینا چیزی دارن یا نه، یه توجیهاتی میکردن ولی اون توجیهات هم به نظر من درست نبود. و کزن سفری یا علل اقوا، همچنین هم بیع عبد مرتد فطری علل اقوا، یعنی اونم جائزه. بله ظاهر انه لا خلاف فیه من هذه الجهه و ان کان فیه کلام من حیث کونه فی معرض طلب لوجوب قتله. از هر این است که عبد مرتد فطری هم بیعش جائزه، بلکه ظاهر این است که این عبد مرتد فطری خلافی درش نیست از این جهت، یعنی از جهت نجاست اختلافی در بیعش نیست، یعنی کسی نگفته چون نجسه بیعش جائز نیست، اگرچه در مورد این مرتد فطری یه بحثی هست از این هست که این مرتد در معرض تلف است به خاطر وجوب قتله، و چون در معرض تلف ممکنه کسی بگه مالیت نداره بیعش جائز، از اون جهت مورد بحثه. اما از اون جهت که ما الان دنبالش هستیم که نجاست و طهارت باشه، نه اون اشکالی نداره، چون ولو نجسه قابل تطهیر هم نیست، اما منافع حلالش متوقف بر تطهیر نیست، تو نجس میشه ازش استفاده کردی. ولم نجد من تأمل فیه من جهت نجاسته ادا ما یظهر من بعض الاسافین فی شرحه علی قواعد، نیافتیم کسی که تأمل کرده باشد در این مرتد فطری، در بیع مرتد فطری تأمل کرده باشد جهت نجاستش، یعنی گفته باشه چون نجسه نمیشه فروختش، کسی نیافتیم این حرف رو بزنه غیر از اون چی که ظاهر می شود از بعض الاساطین شیخ جعفر کاشف القطائع رضوان الله در شرحش بر قواعد. از کجای شرحش ظاهر میشه که میگن اگر میگن مرتد فطری اگر نجس شد و قابل طهارت نشد از حیث نجاست بهش اشکال داره؟ حیث ترز به قول العلامه ما لا یقبل التطهیر من النجاسات، احترز از چی؟ اما ولو سطحی زیر این سطح بکشید، ولو کمکم کنید، ولو بل اسلام، به خاطر اینکه احتراز کرد به واسطه قول علامه که فرمود ما لا یقبل التطهیر به اجازت، احتراز کرد از چی؟ از اونی که قبول می کند تطهیر رو ولو به واسطه اسلام، کل مرتد ولو ان فطرتن علا اصحل قوله، مثل مرتد ولو مرتد فطری باشه که او قبول تطهیر میکنه، اسلامش باطنن تذیرفته میشه علا اصحل قوله، چون دو قوله، بعضی گفتن اسلامش پذیرفته نمیشه نه ظاهرن نه باطنن به حالت کفر میمیره، بعضی فرمودن اسلامش باطنن قبول میشه، باطنن قبول میشه یعنی حقیقت مسلمان داره اما ظاهرن احکام مسلمان نداره، لذا مرتد فطری به محض این که مرتد شد تو بانو منه زوجتو و تعتد عدت الوفا، عده وفات نگه میداره، کار تمامه دیگه، و تو قسم اموالهو بین الورثه اگه یادتون باشه، لذا ظاهرن احکام اسلام نداره اما باطنن مسلمان میشه. ایشون میفرمان احتراز کرد به قول علامه که فرمود ما لا یقبل التطهیر، احتراز کرد از اونی که قبول تطهیر میکند ولو به واسطه اسلام، مثل مرتد ولو مرتد فطری که مرتد فطری قبول اسلام میکند باطنن علا اصحل قولن، طبق اصحل دو قول. خب ایشون ببینید میفرمان آقا بیع مرتد فطری اگر جائزه به خاطر اینکه قبول تطهیر میکنه علا اصحل قوله، این که میگه باطنن ولو ظاهرن توبش قبول نیست اما باطنن قبول، معلوم میشه ایشان میخوان بگن مرتد فطری در صورتی که اسلامش قبول بشه و ظاهر بشه به جائز و الا جائز. جالب این که فقط هم تو مرتد فطری نه، عبارتش رو نگاه بکنید، خصوصیت مرتد فطری نداره، مطلق کفان احتر از ذن به ما لا یقبل التطهیر اما یقبله ولو بالاسلام، ولو بالاسلام فقط تو مرتد که نیست، که کافر معمولی میگن مسیحی هم عبد مسیحی هم اگه به اجازه این بخواسته اینه که قابل تطهیر اسلام میاره، چون میتونه اسلام بیاره و قابل تطهیر به اجازه. میبینید و بنا مرحوم کاشف القطاع بنا جواز به المرتد علا قبول توبته، بلکه بالاتر بنا جواز بیع مطلق الکافره علا قبول حیل طهره بر اسلام، بلکه بنا نهاده جواز بیع مطلق کافر رو بر این که قبول می کند این کافر طهر رو به واسطه اسلام، لذا می فرماد اما یقبله ولو بر اسلام، می فرماد چون ولو بر اسلام نجاست قابل طهارت بیع جائزه، اون ولو بر اسلام کافره دیگه. ایشان معتقده کافر چون به واسطه اسلام آوردن قابلیت تطهیر داره به اجازه، یعنی اگر یه کافری باشه که قابلیت تطهیر نداشته باشه به اجازه، مثلا همین مرتد فطری که طبق یک قول میگن اصلا قابلیت تطهیر نداره، اسلامش باطنن هم تر اصلا حقیقت اسلام پیدا نمی کنه، خب بهش میشه باطن. این حرفا کاشف القطاع زدن رضوان الله تعالی علیه، چرا اینجور به من نگاه میکنی میترسم؟ اما و انت خبیرون و ان حکم الاصحاب به جواز بیع الکافر نظیر حکمهم به جواز بیع الکافر لا من حیث قابلیت ایل تطهیر نظیر الماء المتنجس و ان اشتراطهم قبول التطهیر انما هو فیما یتوقف الانتفاع به علی طهارته لیتصف بالملکیه لا مثل الکلب و الکافر المملوکین مع النجاسته اجماعا. تو میدانی انت خبیرون میخوان خورده بگیرن به کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه، میفرمان تو میدانی که حکم اصحاب به جواز بیع کافر درست مثل حکمشون به جواز بیع کلب، این نظیر تا بیع الکلب رو بذار تو پرانتزا حاله، تو میدانی که حکم اصحاب به جواز بیع کافر نظیر حکمشون به جواز بیع کلب نمی باشد از حیث قابلیت این کافر برای تطهیر، نه از این حیث که کافر قابلیت تطهیر داره میگن بیع جائزه که مثل ماء متنجس بشه، نه اگر میگن بیع عبد کافر جائزه از این حیث نیست که قابلیت تطهیر داره، بلکه ولو قابلیت تطهیر نداشته باشه چون منفعت حلال داره بیعش جائز میشه. و تو میدانی که اشتراط علما ان اشتراط هم با اسم خبرش اصبه اون ان با اسم خبرش، تو میدانی که اشتراط علما قبول تطهیر را که میگن نجس باید قابل تطهیر باشه تا بیعت جائز باشه. این اشتراط انما فقط و فقط این اشتراط در مواردی است که متوقف از انتفاع به اون موارد بر طهارتشه، که اگه بخوای انتفاع ببری باید طاهر بشه. لیت تصف بالملکیه، مراد از ملکیت مالیته، باید طاهر بشه تا اگر طاهر شد بشه ازش استفاده بکنی، تا اون وقت متصف به مالیت بشه. اون جاها شرط قبول تطهیره، نه مثل کلب و کافری که به ملکیت و مالیت در میان ولو نجس باشن به مالیت دارن اجماع. خیلی وقتا میگن ملک مراد ماله ها، اینجا وقتی میگن لیت تصفه به ملکیه یا الکلب و الکافر المملوکن، مراد از ملک ماله، چون الان بحث ما اینه که به مالیت داره، مالیت داره یا نه، ولو قابل طهارت نباشه آیا مالیت داره یا نه. فرمان کلب و کافر ولو قابل طهارت نباشن اما مالیت که دارن، بیعشون صحیحه. بنابراین اگر میگیم بیع مرتد، بیع کافر، مرتد ملی، مرتد فطری صحیحه، نه از این حیث که قبول تطهیر میکنه، اصلا افرو تیسود مشون قبول تطهیر نمیکنه، خب نکنن، منفعت محلله مقصوده که دارن، مالیت که دارن، بیعشون باید جایز باشه. عبارت رو من یه ترکیب کردم، یه جور دیگه هم میشه ترکیب کرد. من نظیر حکم ام به جواز بیع الکلب رو گذاشتم تو پرانتز، لا رو خبر گرفتم برای ان. ترکیب دیگه این که نظیر رو خبر بگیری برای ان، اینطور بگی و انت خبیرون به ان حکم الاصحاب به جواز بیع الکافر نظیر و حکم هم به جواز بیع الکلب لا من حیث قابلیت تطهیر. اصحاب که فرمودن بیع کافر جائزه، مثل حرفشونه که در بیع کلب زدن، چون منفعت حلال داره مثل کلب، میگن بیع جائزه. نه از این حیث که قابلیت تطهیر داره، قابلیت تطهیر هم نداشته باشه، مثل کلب نجس میمونه، اونم قابلیت تطهیر نداره و بیعش جائز. و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامه، ول نمیکنن ایشان که رضوان الله تعالی علیه حرف رو باطل تشخیص دادن، اول نقل میکنن بعد رد میکنن بعد دیگه میخوان ریشهشو بخوش کنن، میگن حواست باشه فکر نکنی ما حرفا رو ندیدیم. شاگرد شیخ جعفر کاشف القطاع که مرحوم سید جواده در مفتاح الکرامه صاف اشاره کرده بر حرف استاد شیخ جعفر کاشف القطاع، صاحب جواهر هم این حرف رو فرموده، اما ما درست نمیدونیم. و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامه، مبالغه کرده، یعنی مبالغه کرده، تأکید کرده بر حرف استادش که مرتد به فطری در صورتی بیعش قابل بیعش صحیحه که قابل طهارت باشه و الا صحیحه. فقال اما المرتد عن فطرته فالقول به جواز بیعهی، کمکم کنید، ضعیفان جدا. چرا بیعش باطله؟ لعدم قبول توبته فلا یقبل التطهیر. ببینید فرموده چون توبش قبول نمیشه پس قابل تطهیر نیست، پس از نجاساتیست که قابل تطهیر نیست، پس بیعش جائز نیست. بعدم خود ایشون مفتاح کرامه، آقا یه هنر مهمی که مفتاح کرامه داره تطبعه، این صافا معجزه، اینقدر اقوال علما رو دیده آدم تعجب میکنه با اون نبوده امکانا. ثم ذکر جماعتا ممن جوز بیعه، بعد ذکر کرده، بعد از اینکه خودش فهموده مرتد فطری بیعش باطله، ذکر کرده جماعتی از کسانی که جائز دانستن بیع مرتد فطری رو تا جایی که گفته، گفته آقا بیع مرتد فطری که چون توبش قبول نمیشه نه ظاهرا نه باطنا باید باطل باشه، پس این آقایانی که گفتن بیع صحیحه چرا گفتن صحیحه؟ آها فهمده و لعل من جوز بیعه بنا علی قبول توبته باطنا، شاید اون کسانی که بیع مرتد فطری رو جائز دانستن و تصحیح کردن بنا نهادن بر قبول توبه مرتد فطری، یعنی گفتن چون قابلیت تطهیر داره بیع جائز، و الا طبق قول حق که قابلیت تطهیر نداره بیع جائز. و تبعه علی ذلک الکلام تبعیت کرده این مفتاح الکلامه رو بر این کلام شیخون المعاصر، استاد معاصر ما، ادب رو از مرحوم شیخ انصاری یاد بگیریم رضوان الله تعالی علیه. آقا من دیدم کسانی که 6-7 سال پیش بنده خدایی درس میخونن، بعد از 6-7 سال 1-2 ماه که میذاره تو خیابون که میبینیشون، اولا که سعی میکنه روبرو نشه، بعد اگر روبرو شد سعی میکنه نگاهش تو نگاهتو نیفته، بعد اگر نگاهش تو نگاهتو افتاد ظلم میزنه، منتظره بهش سلام بکنه. اینا باید چی بهش بگی؟ اینا باید بهش گفت بغر فقط. اقول لا اشکال ولا خلاف فی کون المملوک المرتد عن فطرته، با احترام اسم صاحب جواهر شیخنا المعاصر، لا اشکال ولا خلاف فی کون المملوک المرتد عن فطرته ملکن و مالکن و مالن لمالکه، اینجا ملک مقابل مال اومده از هم جدا شدن. می فرمان اشکالی نیست و اختلافی نیست در این که مملوک مرتد فطری هم ملکه هم مال مالکشه ولو قابل تأثیر نباشه، اما ملک مالکش هست ولی زاستان نکشتنش، کسی دیگه نمیتونه بیاد اینو برداره، مالیت هم داره چون تو این دو ساعت بالاخره میشه ازش استفاده کن. و یجوز للمالک الانتفاع به، تو دلیل برای مالیت مرتد فطری میاره، و یجوز له الانتفاع بهی بل استخدام مالم یفتن. چرا مرتد فطری مالیت داره؟ زیرا جائز است برای مولای مرتد فطری که انتفاع ببرد از این مرتد فطری به استخدام و کار گرفتن او، مادام که توبه نکرده، مادام عذر میخوام، مادام که کشته نشده، ولی اون مدت کمه ارزشش میاد پایین، اما بالاخره دو ساعتی ارزش داره که. و انما استشکل من استشکل فی جواز بیعه من حیث کونه فی معرض القصد، آن کسانی که خورده به مثال کرامه دارن میگه، میگن آن کسانی که اشکال کردن در جواز بیع مرتد فطری از این حیث اشکال کردن که در معرض قتله، بلکه واجب الاطلاف شرعه، چون در معرض قتل مالیت نداره بیع جائز نیست. هیچ کس نگفته چون نجسه و قابل تطهیر نیست بیع جائز نیست. اگه بنا بود نجاست مانع باشه بالاخره یه نفر دو نفر از علما میگفتن دیگه، هیچ کس این حرفا نزده. فکأن الاجماع منعقد على عدم المنع من بیعه من جهت عدم قابلیت طهارت به توبه، پس کأن، چون هیچ کدوم از علما متعرض نجاستش نشدن تو مسئله بیع، پس کأن اجماع منعقد است بر اینکه منعی نیست از بیع مرتد فطری از جهت عدم قابلیت طهارتش به واسطه توبه. یعنی کسی نگفته چون به واسطه توبه قابلیت طهارت ندارد به جائز نیست، پس معلومه از این حیث اشکال ندارن، هر کی هم اشکال کرده از حیث مالیت اشکال کرده. آخر دعوانا ان الحمد لله.